بسم الله الرحمن الرحیم.
خب مبحث اطمینان 24 جلسه تمام شد دیگه، و عمده ترین مباحثی که فعلا به نظر می آمد در باب اطمینان در این 20 چند جلسه عرض کردیم و پرونده اون را می بندیم. در ادامه قرار شد که ما بحث سیره را متعرض بشیم، سیره عقلاییه. در باب سیره مقدماتی را ذکر میکنیم تا برسیم به اصل مبحث. اصل سوال در باب سیره عقلاییه این است که سیرهای عقلاییه دارای حجیتند یا نه، و مبنای حجیتشون هم بر فرض این که به صفت حجیت موصوف و متصف بشوند چیست. اما قبل از این که به این مبحث بپردازیم، مقدماتی رو ذکر میکنیم. مقدمه اول اینه که این مفهوم سیره چیه، تا برسیم به تقسیماتش. در این مقدمه اول به مفهوم و بعضی از تقسیمات سیره خواهیم پرداخت. سیره همونطور که از واضحات هست وزن فعل است که افاده هیئت و کیفیت اون ماده رو میکنه. جلسه نشستن است و جلسه کیفیت و شکل و نوع و هیئت نشستنه، این واضح. اینجا هم سیر داریم و سیره داریم. ابتداءً در باب سیر باید یک دقتی بکنیم. سیر یعنی چی؟ اینجا چند تا مفهوم میشه برای سیر به دست آورد و اشاره کرد. اولین معنای سیر همون چیزی از مقوله حرکته. سیر جریانیست، جریان داشتن و مفهومیست که به حرکت خیلی نزدیکه. سیر آفاقی، سیر انفسی، سیر ظاهری، باطنی، سیر از این نقطه به اون نقطه، معنی حرکت شاید در همه اون مقوله هایی هم که حرکت در اونها در فلسفه گفته شده جریان داره، در همه اونها همونطور که واژه حرکت به کار میره واژه سیر هم به کار میره. بنابراین سیر به معنای حرکت یا قریب به حرکت. اینو البته همش دقت بشه ممکنه یه تفاوت‌های ریزی هم درش پیدا میشه، ولی خیلی قریب به حرکته و در هر جا که حرکت به کار میره علل اصول سیر هم به کار میره. در انواع حرکت‌هایی که در مقولات هست این معنای اول سیره. اما عرض شود که به مناسباتی این مفهوم از خود حرکت که نحوه وجود شیء است و با همون تعاریفی که داره منتقل شده به معنای فعل مستمر و جاری. یسیر در این مسیر یعنی در این زمینه یه رفتار نسبتاً مثلا ثابت و پایداری داره. رفتار یا رفتارهای نسبتاً ثابت و مستمر و در جریان را گاهی بهش میگن سیر. بله، نوعی تکرار و استمرار و جریان آنها. در واقع از خود اون نحوه حرکت میاد روی خود فعل، به دلیل اینکه فعل در مسیره، در جریانه. اینم یک کاربرد اینجوری هم داره که سیر میکنه، یعنی در این فضا او سیر میکنه، یعنی رفتارهای ثابت و مستمر و پایداری در این مسیر داره. اینم دو. و گاهی حتی بدون این که در او استمرار و جریان هم باشه، گاهی ممکنه کار بره، البته این زیاد نمیبینم، ولی ممکنه حتی این استمرار اونها هم در این مفهوم کمرنگ بشه. حالا این مفهوم سیره. بحث دوم در این مفهوم شناسی سیره است. در سیره که مفهوم هیئت هست، وزن هیئت هست و فعل هست، باز چند نوع میشه کاربرد را تصور کرد. یک این که کیفیت اعمال باشه، شبیه اون ادب که در تعلیم و تربیت هم گاهی میگفتیم که کیفیت عمل، اعمال یک اعراضی هست که در خارج تحقق پیدا میکنند و هر عملی یک کیفیت ثانویه داره. نشستن یک کیفیتی داره و خوردن و خوردن، خوابیدن، خواندن، رفتن، آمدن، اینا رو نمیگیم سیره. سیره یعنی کیفیت تحقق این افعال، هیئت عارضه بر افعال، هیئت عارضه بر افعال، کیفیت این افعالی که میشه موضوع اینها، شکل این حالا افعال و یا ترکیباتی که وجود داره، این هیئت و کیفیت رفتن، آمدن، خوردن، خوابیدن، نوشتن، چی؟ اصل فعل رو نمیگیم سیره، اون کیفیت عارضه رو میگیم سیره. این یک مفهومه، کما این که در ادب هم اینطوریست، میگن آداب افعال، یعنی خود افعال رو ادب نمیگن، کیفیات و احوال عارضه بر اون افعال میگن ادب اون فعل، ادب و طعام، ادب و نمیدونم سیاقه، ادب کذا و کذا و کذا. این مفهوم اوله. اما گاهی هم میاد و خود افعال را هم میگیره، یعنی وقتی میگه سیره او اینه، میگه یعنی میخوابه، بیدار میشه، کار به کیفیت خوابیدن و بیدار شدنش نداره. بله؟ اصل فعل میگن، نفس عمل، عمل را بهش میگن سیره. وجهش هم اینه که به یه معنای عام‌تر خود این فعلی که داره انجام میده یه هیئتیست برای یه چیز دیگری، یعنی خود شخص میشه موضوع، این فعلی که از او صادر میشه این یه نوع مثلا کیفیتیست برای اون شخص، مثلا اون چه در ادب هم این رو میگفتیم. بله؟ یا کیفیتی برای عنوان نوعی یا جنسی، کیفیتی برای عنوان نوعی یا جنسی، با یک اعمال یک دقایقی و ظرافتی از حیث این که خود اون جوهر را مثلا براش یک سیری قائله، یک حرکت و تطوری قائله، میگه این هیئت اونه. یا اینکه یه عنوان نوعی یا جنسی را تصور میکنه، میگه این عارضه بر اون میشه. از این جهت که سیره برخلاف اون چه که ابتداعاً تصور میشه که فقط حیات افعال است، کیفیات افعال جاری است، نه، یک وجوهی وجود داره که مبرر صدق سیره است، مثل ادب بر خود اعمال. تو ادب هم اینا رو شواهدش از روایات گفتیم و اینها. اینم یک مسئله. حالا با این دو نکته‌ای که در سیر و سیره گفتیم، اینجا مقصود از سیره همین معانی مطلق و عامه. این اونی که تو اصول حالا ما مهمه برامون، چه بگیم حالا اینا مجاز، این معانی دوم در سیر، معنی دوم و سوم بگیم مجاز، یا در سیره معنی دوم و اینا بگیم مجاز، چه بگیم حقیقته. اینجا قرائن واضحه که ما وقتی میگیم سیره عقلا، سیره مردم، این همه اینا رو میگیره، هم افعال، ذات افعالشون رو میگیره، هم کیفیات افعالشون رو میگیره. حالا واژه تعبدی هم که ما اینجا نداریم، ما الان هدف رو که میبینیم فرق نمیکنه کیفیت عملی که مردم اون وقت انجام میدادند و شارع رد نکرده، میگیم مورد قبول شارع، یا اصلا نه، اونجایی که کیفیت رعایت نمیشه، خود عمل، خود این عمل مورد در جریان عمل مردم بوده و شارع هم رد نکرده، میگیم اون عمل مورد تاییده. بنابراین ما عرضمون اینجا دو نکته است، یکی این که هم سیر به معنای اعمال میاد نه فقط اون حرکات، حالا چه حقیقت بگیم شده چه مجاز، هم سیره به معنای فراتر از حیات اعمال خود افعال میاد با یک قرینه‌ای و علاقه‌ای که اینجا وجود داره، حالا چه به شکل حقیقت در آمده باشه این معانی ثانوی، چه مجاز باشه، اصل استعمال درسته. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اینجا ما واژه سیره رو که تو یک متن در واقع شرعی که نداریم، تو متون روایات و آیات نداریم، ما اینجا دنبال این هستیم که یه بحث اصولی را دنبال میکنیم. اون بحث اصولی براش فرقی نداره که بگیم رفتارهایی که دارند یا کیفیات رفتارهایی که در میان مردم رایج بوده، شارع هم امضا کرده یا رد نکرده، ملاک بس همه رو میگیره. از این جهت وقتی که میگیم سیره، هم کیفیات اعمال و که حیات عارضه بر اعمال و رفتارها را در بر میگیرد، هم خود اعمال، ولو اینکه حالت کیفیتی بر او به شکل عادی و متعارف صدق نکنه. علاج هم اینه که برای ما فرق نمیکنه دیگه، این واجه که تعبدی نیست، ما اون فلسفه و هدف اصلی کار رو میبینیم. در اصل کارم قصه اینه که یک چیزی که از مردم صادر میشده و در مرعا و منظر شارع بوده است و شارع مثلا رد نکرده، این مورد قبوله. حالا این میخواد اینطور باشه که نوع غذا خوردنشون اینطوره، یا اینکه نه اصلا این که اصلا غذا میخوردن، همه اینا مشمول این قانون اصولی است و جای بحث داره. اگرم حالا تفاوتی هم این دوتا قصه در مباحث آینده بینشون پیدا بکنیم، بازم مخل به این نیست که همه اینا مقصوده در اینجا. حالا فوقش اینه که میگیم نه، در بررسی ها یه جایی میرسیم به تفاوت میان اون حیات افعالی که جاریه در عرف جامعه بوده، یا خود اون افعالی که جاری و ساری بوده و در مرعا و منظر قرار گرفته. اما در هر صورت همه اینا جای سوال اصولی داره که بالاخره اینایی که در مرعا و منظر شارع انجام شد، اصل خوردن و نخوردن یا عرض شود که کیفیت اون، جای سوال اصولی داره. این یک مبحث که حالا خیلی بحث مهمی نیست. مبحث دوم در مقدمه و در ارتباط با همین مفهوم و تقسیماتش این است که سیره‌ای که ما اینجا میگیم، ظاهر اولیش چیزهای وجودی است، افعاله که یه قسم به حساب میاد، ولی در اینجا ما مقصودمون از سیره چیزی فراتر از افعال وجودی است، تروک و چیزهای عدمی رو هم میگیره. علتش اینه که بسیاری از موارد ما در مباحث فقهی مواجه با این میشیم که ترکی بوده است و اون ترک میگیم در مرعا و منظر شارع معنی داره. این هم از این جهت ترک بوده. عرض شود که در صلات جمعه، در نماز جمعه، ادله برای وجوب عینی جمعه خیلی قابل توجه، وجوب تعیینی بودنش. اما یک ترک شایعی ما داشتیم از مکلفین. حالا این در سیره متشرع است ولی حالا فعلا ما بحث سیره داریم میکنیم، که در همون دائره مسافت ترک می شده. یعنی تقریبا آدم می تونه مطمئن باشه که یه ترک اونجوری بوده، بدون عذرم بوده. ولی اینکه بیان یک عتاب و خطاب با شدت متناسب با این از شارع صادر شده باشه نداریم، میگیم که بنابراین لازم نیست. از این جهته که سیره اعم است از افعال وجودی و افعال عدمی و ترک هایی که در مرعا و منظره و میشود همون را مبنای عدم رد و امضا قرار داد و به حکمی دست یافت. اینم تعمیم دومی است که در اینجا وجود داره. پس تا اینجا ما وقتی که میگیم سیره، مقصودمون رفتار یا کیفیات رفتاری است، هر دو. یک. دو، وقتی که میگیم سیره، مقصودمون اعم از رفتارها و ترکها و عدم رفتارها است. حالا علل اصول مثلا این ترک به نحو عدم ملکه است، حتی ممکنه ترک به نحو تعارضم اگر جایی مثلا تصویر بکنیم اونم رو بگیره، ولی حالا عدم ملکهش واضحه که میگه مشمول بحث ما هست. پس سیره هیئت یا خود فعل، سیره وجود فعل یا ترک فعل، اینا همه در دایره بحث ما قرار میگیرن. تعمیم های دیگر هم داریم که اشاره خواهیم کرد. این دوتا تعمیم در مفهوم سیره، به خاطر اینکه ما میبینیم اینا کارکرد داره در مباحث آینده و وجهی نداره که یه معنای خاص رو بگیریم، بگیم سیره یعنی حیات، اونم وجودی. نه، هم فراتر از حیات هم فراتر از وجودی این مفهوم رو باید تفسیر کرد، به دلیل اینکه تو مباحث آینده این اقسام دیگر هم مورد نیاز هست در استنباطات اصولی و فقهی. میاییم از شود که حالا در واژه دومی که اینجا میگن سیرت العقلا یا از سیرت العقلائیه، اینجا هم سوال هست، هم این عقلائی یعنی چی و چه دائره‌ای داره، و بالاتر این که اصلا این عقلائی اینجا اصلا لازمه یا لازم نیست. این هم دوتا سوالیه که اینجا مطرحه. در این مفهوم دوم و مقدمه دوم که بحث عقلائی را میخوایم معنا بکنیم، اولین مبحث در این مقدمه دوم اینه که این عقلائی به چه معناست. این عقلائی در میانه دو مفهوم دیگه قرار گرفته. یک امری داریم به عنوان امور یا احکام عقلی که اونها به مستقلات عقلیه میرسد و مبتنی است بر یک مصالح و مفاسد ثابته ای که عقل اون را دریافت میکنه، و اینا رو بهش میگن احکام عقلیه، که حسن، حالا مثال‌های عادی واضحش حسن عدل و قبح ظلم، وجوب شکر منعمه، نمیدونم دفع ضرر وجوب دفع ضرر محتمله، این قوانین و قواعدی که ادعا میشه که عقل به شکل مستقل به اون حکم میکنه. برخی از اونها بدیهی است، بعضی هم با مقدماتی به بدیهیات میرسه و از اون به اکتسابی تعبیر میشه، شبیه اون احکام عقلیهی که ما در عقل نظری داریم، در عقل عملی هم بنابر نظریه عدلیه ما یه احکام عقلیه داریم که همون حسن خوب ذاتی و اینها باشه، برخلاف حالا اشاعره که اینو قائل نیستن. بنابراین احکام عقلیه که میگیم یعنی همون حسن قبح ذاتی و احکامی که عقل به شکل بدیهی یا اکتسابی درک میکنه و حکم میکنه، اینا احکام عقلی هن. این یک طرف طیف. یک طرف دیگر طیف، یک عرصبت که بعضی از رفتارها منطبق بر همین احکام عقلی است. اگر حکم بگیم میگیم احکام عقلی، اگر سیره و رفتارم بگیم میگیم یه سیره و رفتار منطبق بر این حکم عقلی است. که سیره عقلیه یعنی رفتار منطبق بر حکم عقل هیچ اهمیتی نداره، ولی در فقه هم در اصول همش بحثی نمیشه. علتش اینه که جایی که حکم عقل حالا بدیهی یا نظری باشه همون کافیه برای اینکه راه را باز بکنه برای استکشاف احکام شرعی بر اساس قاعده ملازمه اونایی که قبول دارن. حالا ما ملاحظه‌ای در اونجا داریم و دیگه نوبت به این نمیرسه که بگیم رفتاری بر اساس این حکم عقل بود و از اون ما کشف میکنیم، اون نیازی به اون نیست. البته با اون ملاحظه‌ای که ما در قاعده ملازمه داریم شاید یه جایی این سیره عقلی هم ارزش پیدا بکنه که تا حالا من این رو بحث نکردم، جایی با در فرصت دیگه بحث بکنیم. این یک طرف طیفه که سیره هایی که مبتنیست بر احکام عقل عملی و مستقل، چه بدیهی چه نظری، این سیره هایی که به اون احکام عقل مستقل میرسه ارزش بحثی نداره، حداقل در این نگاه مشهور. میایم دو در دقیقا نقطه مقابل این، رفتارهایی که مبتنی بر عرض شود که کشش های شهوانی و غضب و رفتارهای غیر مبتنی بر مصالح و مفاسد و امثال این هاست، اینا میشه سیره های غیر عقلاییه، سیره هایی که ناشی از اون ابعاد جسمانی و حیوانی و اغراض و متامع و چطوری حیوانی انسانه، اینم در نقطه مقابلش. بنابراین بعضی سیره ها مبتنی بر متن احکام عقل مستقل عملی است، بعضی سیره ها جنبه حیوانی و بهیمی و امثال اینها داره. در میانه این دوتا هم وقت ما یه سیره های عقلاییه داریم که سیره های عقلاییه رفتارهایی است که مبتنی است بر یک نوع نظم دادن به زندگی بر اساس یک عقل در واقع غیر قطعی و غیر مستقل، ولی برای تنظیمات زندگی ناچار و بشر اونا را مبنای زندگی قرار میده، برای اینکه زندگی نظم و نسقی پیدا بکنه چراغ قرمز قرار میده، اعتماد به خبر واحد میکنه، اعتماد به قول ذلیت میکنه، بازار را برش اعتماد میکنه. اینا یه منظومه رفتاری و احکامی است که مبنای تنظیمات زندگی میشه و عقل انسانی اینا را قرار میگذاره برای اینکه اینا را انجام بده. مبتنی برای یه واقعیتی نیست، واقعیت و معنی عقل عملی، ولی بالاخره در تنظیمات مؤثره. این یک تعبیر در احکام عقلاییه. گاهی وقتی که دقتی به عمل میاد گفته میشه که احکام عقلایی همین احکام که مبنای سیره‌های عقلاییه میشه، اینا هم در واقع نهایتاً به عقل میرسند، ولی با عناوین ثانویه‌ای که احکام عقل عملی بر اینا منطبق میشه. یعنی عقل عملی بازم اینجا شبیه همون عنوان اولی و ثانوی فقه ماست. عقل میگه نظم اجتماعی خوب است و نظم را مصداقی از عدل میدونه، منتها این مصداقش دیگه در گذر زمان میتونه تحول پیدا بکنه، تغییر پیدا بکنه. ممکنه کسی بگوید که احکام عقلایی که ما میگیم که سیره‌های عقلایی هم بر اون ارتکازات و احکام استواره، اونم نوعی بازگشت به عقل عملی داره، منتها در یه جاهای عقل عملی حالت عنوان اولی داره به تعبیر فقهی، اونجا بهشون میگیم احکام عقل عملی. یه جاهایی هست که نه، یه عناوین عامه‌ای رو عقل عملی دریافت میکنه و مصداق‌های اون متفاوت هم هست. گاهی میبینه که این مصداق اونه، یه زمانی میبینه نه این دیگه مصداق اون نیست، اونو برمیداره، چراغ قرمز میذاره چون مصداق نظم اجتماعیه، این سیره عقلایی الان اینه که چراغ قرمز رو رعایت میکنن. یه زمانی ممکنه اصلا نظم رفت و آمد و اینا اصلا ابزار فناوری ها تغییر بده کنه، اصلا چراغ قرمز دیگه اصلا منسوخه، اصلا هیچ ارزش دیگه نداره. خب اون وقت برداشته میشه رعایت چراغ قرمز در مقام عمل که یک سیره عقلایی مبتنی بر یه فهم عقلایی است، نهایتاً به عقل عملی میرسه، ولی با یه عنوان کلی که و ثانوی و کلی که بر این منطبق شده و میتونه جدا بشه از اون. این ممکنه کسی اینجور تحلیل بکنه که قابل تأمل هست. چی؟ تعریفش همینه دیگه، میگیم که عقل عملی عین احکام شرعیه. عقل عملی گاهی یک عناوین اولیه‌ای داره رو بعضی افعال، گاهی نه، یه عناوین کلی و عام می‌داره که انطباقش بر افعال دائمی نیست، میشه جا به جا بشه. بله دیگه، منطقه میگیم همین حکمت عملی میگه نظم اجتماعی رو رعایت بکن. اما این نظم چیه؟ یه زمانی نظمش اینه که این حیوانات میخواستن بیان و برن، یه جوری نظم میدادن، امروز اون نیست، ماشینه، یه روزی ممکنه چیز دیگه بشه. ولی زا وقتی میاد رو مصداقها، اینا میشه حکم عقلایی، سیره های عقلاییه، ولی اگه دقت بکنین نهایتا به یه حکم عقل عملی برمیگرده، ولی چون متغیر ثابت نیست، متزلزل جا به جا میشه، اینا رو میگن احکام عقلایی. بله بله، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، عرض میکنم، عرض میکنم، این حالا این تقسیم آوردن برای همین. خب بنابراین حالا ما الان عرضمون این است که سیره ها و رفتارهایی که از بشر صادر میشود گاهی برخواسته از یک دریافت عقل عملی و عنوان اولیه عقل عملی است. در اینجا ما به سیره خیلی نیاز نداریم، چون یه حکم عقل عرض شود که عملی واضح داریم. نوع دوم احکام عقلایی است. نوع سوم هم احکامی است که سیره های عقلایی است. نوع دوم، نوع سوم هم سیره ها و رفتارهایی است که برخواسته از جاذبه های شهوانی و چیزهای غیر عقلایی و غیر نوعی است. فرد این نیاز داره، اینجور رفتاری میکنه، این چیز عمومی نشده، شخصیه. بنابراین در وقتی میگیم احکام سیره های عقلایی، مقصود اون رفتارهایی است که جمعی است و عرض شود که ناشی از یک حکم و مساله است. حالا این حکم و مساله را بر بگردانیم به عقل عملی یا بر نگردانیم، این انتخاب شماست. هر کدامی میشه تصویر کرد، تحلیل فلسفی جای خودش. حالا من دو تا تعبیر رو اینجا عرض کردم، اینم در این جهت. البته اون جایی که میگیم ناشی سیره از یک شناخت و فهم عقلایی که همگانی است، ممکنه همگانی در یک سقعی باشه، ممکنه همگانی همیشگی باشه، از در مکان و زمان ممکنه محدود باشه، ممکنه خیلی وسیع باشه. و گاهی هم هست که اگر در یک سقعی یا در یک منطقه ای یا یک زمانی هست، بالفعلش اونطوره ولی شعنیش همیشگیست. یعنی همه بشر اگر در این موقعیت قرار بگیرن اینجوری رفتار میکنن، شبیه اون اطمینان نوعی که میگفتیم. اینجا همینطوره. این سه نوعیست که اینجا متصوره. حالا ما اینایی که عرض کردیم میخوایم بگیم که اینجا آیا ما باید محدود بکنیم در بحث اصولی سیره را به سیره عقلایی و اون دو نوع دیگه، سیره که مبتنی بر احکام عقله و سیره‌ای که برآمده از احساسات عواطف خاصی است و امثال اینها، این را ببریم بیرون؟ کما اینکه ظاهر عبارتی که در کلمات آمده اینه دیگه، از سیرت العقلاییه. و عقلاییه در واقع میخواد هم بگه اون بحثای عقل رو کارش نداریم و هم این که اون چیزهایی که عقلایی نیست و صادر میشه اونم رو کارش نداریم. ابتدا هم به نظر میاد همین درسته دیگه، سیرهایی که برآمده از یک حکم و مصالح عمومی جامعه است و ریشه اونجور مصداقهای بارز یک احکام عقل نیست، یا هر تعبیری که بگیم، ولی جنبه های عقلایی داره، حساب و کتابی داره، این را باید بگیم. یا اینکه اینجام نه، ما عرضمون اینه که اینجام از حیث مقصد بحث ما عقلا را باید برداریم، باید بگیم سیره مردم. چرا؟ برای اینکه همون رفتارهای غیر مورد پسند عقل و عقلا، همون هم اگه در مرعا و منظر شارع قرار بگیره، ممکنه که شارع اونجا موضع مثبت یا منفی داشته باشه، همونجا بتونیم حکمی رو استخراج بکنیم. درسته که سیره عقلایی یک میزی دارد، اون رفتاری که از یک منشه عقلایی صادر میشه و شارع منع نمیکنه، میگیم این مثلا جایزه یا حجته و امثال اینها، خبر واحد و امثال اینها. ولی اینجور نیست که رفتارهای غیر عقلایی اگر در مرعا و منظر شارع قرار بگیره، اونجا نشه هیچ حکمی رو استخراج کرد. یعنی میتونه به یه شکلی در عرض شود که حکمی ازش استفاده بشه. هم اینکه شارع چجوری با این برخورد کرده، خب حالا این سیره شارع میشه. هم اینکه این نوع رفتار ممکنه عقلایی با معنا نباشه، ولی شارع منع نکرده، معلوم میشه این مباحه، ولی اون که جنبه عقلایی با معنا نداشته و از این قبیل. یعنی اینجور نیست که بگیم کلن سیرهای مردم در شرایطی که عقلایی به شمار نمیاد، رفتارها و اقداماتشون نمیتواند مبنای کشفی حکمی قرار بگیره. فی الجمله گاهی اینطوره، رفتاری کرده، رفتار صحیح عقلایی به اون معنام نیست، ولی همین که شارع اونو دید منع نکرد، معلوم میشه که این مباحه، معلوم میشه که حرام نیست حداقل. میشه دیگه، الان در همین مباحث نظر و اینها ملاحظه کردید دیگه، اونجایی که نظر انجام میشه میدونه به یک شهوتی هم منجر میشه ولی قصد نداره. سریع فتوای شیخ دیگه میگه اشکال نداره. خب این که کار عقلایی نیست، اون نظری که چی نیست، مقصود به ذات در اون شهوت نیست، ولی میدونه مبتلا میشه. هیچ غرض عقلایی هم در اونجا در کار نیست، همجوری میره تفریحی بکنه، گشتی بزنه، که اونم میگیم عنوان راجحی هم درش نیست، ولی واقعا دنبال شهوات نیست، ولی میدونه مبتلا میشه. خب این جمع زیادی از فقها گفتن اشکال نداره. خب میخوام بگم اینجور رفتاری اگر در مرعا و منظر شارع باشه و من نکرده باشه، میگیم داریم حکمی از این سیره استکشاف میکنیم. اینم یک بحثه. بنابراین سومین تعمیم ما در اینجا اینه که العقلائی این قید غالبیه، ولی میشه برداشت سیرت الناس، ظاهرن هم گاهی هم تعبیر به اینم شده سیره مردم. البته شرایط داره، این سیره باید در مرعا و منظر معصوم باشه، نمیدونم باشه. حالا در مرعا و منظر معصوم بودن هم اونم الزامن شرط نیست. حالا این نکته چهارمه، برای اینکه بنابر بعضی مبانی همین سیره های مستحدث هم رو میشه به شارع نسبت داد و حکم ازش کشف کرد. از این جهت است که تا اینجا ما 4 تا تعمیم دادیم. سیره اعم است از فعل و کیفیت فعل، 1. 2. سیره اعم است از فعل یا ترک. 3. سیره اعم است از شبد که اینکه عقلایی باشه یا غیر عقلایی باشه. 4. اینه که سیره اعم است از این که در مرعا و منظر باشه، معصوم باشه یا نباشه. بحث‌های ما عامه همه اینا رو میگیره، البته هر کدام از این اقسام ممکنه یک ویژگی‌های خاصی درش ملحوظ باشه. از این جهتی که به نظرم میاد درست اینه که بگیم سیرت الناس، این تا اینجا این سیره ایست که در این چه باشه؟
سیره غیر عقلایی ممکنه بگیم که جایی که اشتباه غلطه شارع به وجوه غلط بودنش اعتماد
اینا همینی که شما دارید میگید نشون میده که اونجا باید بحث بکنیم. پس مقسم را باید یه چیزی بگیریم بشینیم اونجا بحث بکنیم. یه جایی وضوح داشته، شارع به خاطر وضوحش وارد نشده. یه جایی نه وضوح نداشته، تایید داره میکنه. این 1000 تا فوت و فن و ریزکاری داره. من میخوام بگم همین بحثا نشون میده که مقسم را باید شما آن بگیرید تا بتونید این بحثا رو اونجا انجام بدید. البته قبول داریم که سیره عقلایی یک وزانتی داره، مدلول و مفهوم بیشتری داره، اینا رو قبول داریم ها، ولی این قید غالبی است. خارج از اونم جای بحث داره در اصول. اون مقسم را باید آن بگیریم، بعد بیام تقسیم بکنیم، بگیم این عقلایی که باشه این برده از مدلول رو داره، نباشه این اندازه مثلا برد داره. اینم از این جهت سیرت الناس. بعد میاد حالا بحث سیره متشرعه که حالا جلسه بعدی